با آیین رونمایی سردیس سپهباز شهید حاج قاسم سلیمانی، پوستر جشنواره‌های بین المللی فرهنگی ذوالفقار و تئاتر ملی سردار آسمانی صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانواده محترم شهید سلیمانی در تالار وحدت رونمایی می شود. آقای امیرزاده مسئول روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
منظور پاسداشت رشادت‌های سردار بزرگ اسلام و ایران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، هنرمندان خوب حوزه تجسم این کشور، فردیس خیلی زیبنده و با افتخاری رو آماده کرده بودند. بنا بود ابتدا در جشنواره تجسمی فجر رونمایی بشه از این تندیس، ولی به لحاظ بیماری کرونا و شرایطی که پیش اومد امکان رونمایی از این سردیس فراهم نشد. متعاقب اون دو فعالیت خوب در حوزه داخلی و در حوزه بین الملل با محوریت دو استان خوزستان و کرمان به همین مناسبت به منظور تجلیل از فداکاری های این سردار رشید اسلام طراحی شد. در خوزستان به مناسبت 20 اسفند که سالگرد اعطای نشان عالی ذوالفقار توسط مقام معظم رهبری به این سردار عزیز دلها بود، جشنواره فرهنگ و هنری ذوالفقار طراحی شد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه دستاندرکاران استان همکاری کردن برای برگزاری این جشنواره که در حوزه کشورهای مقاومت انشاءالله فعال خواهد بود. جشنواره تئاتر خیابانی مقاومت که با عنوان سردار آسمانی هست در کرمان کلید خورد. همزمان ما انشاءالله شاهد آغاز سه فعالیت و سه پروژه فرهنگی در این زمینه هستیم. ابتدا رونمایی از دو پوستر جشنواره‌هایی که عرض کردم در خوزستان و کرمان و بعدم رونمایی سردیس سردار حاج قاسم سلیمانی.
معرفی مهارت آموزان به آزمون های جامع و ادواری در سامانه آزمون هنر آغاز شد. مراکز مهارتی بخش فرهنگ و هنر می توانند تا 28 تیر با مراجعه به سامانه آزمون هنر به نشانی azmunehonar.ir مهارت آموزان خود را معرفی کنند. همچنین داوطلبان آزمون ادواری می توانند تا 11 مرداد در سامانه آزمون هنر ثبت نام کنند. دومین آزمون جامع سال تحصیلی 98-99 و 31 آزمون ادواری مهارتی بخش فرهنگ و هنر جمعه 24 مرداد به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان با سازمان سینمایی است. رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر درباره صدور پخش فیلم تئاترهای متقاضی پخش در VOD ها توسط اداره کل هنرهای نمایشی گفت طبق قانون مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان با سازمان سینمایی است، اما پس از صحبت‌هایی که مدیر کل هنرهای نمایشی با سازمان سینمایی داشته است قرار شد روند صدور مجوزها تسهیل شود. آقای فخر موسوی درباره چگونگی تسهیل این روند گفت: تسهیل فرایند صدور مجوزها به این شکل است که ما بر آثار متقاضی نظارت اولیه داریم و بعد آنها را به سازمان سینمایی ارجاع می دهیم تا مراحل قانونی طی شود.
سازمان هواشناسی برای غروب امروز و فردا در شمال غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و سواحل دریای خزر و ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان رگبار پراکنده رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز و فردا در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در شمال غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان و دامنه‌های جنوبی البرز هم برای استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران و شرق سمنان رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای سه‌شنبه هم در شرق گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات تهران و البرز انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. نیمه غربی کرمان رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد رو داره. نکته بعدی اینه که برای دو روز آینده رو نوار شرقی و برخی از مناطق مرکزی کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم. در منطقه زابل در بعضی ساعات خیزش گرد و خاک رو داریم. تهران هم برای امروز آسمان نیمه ابری گاهی هم حالا ابری و وزش باد رو داره. 34 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسونم. هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:09 است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند. همونطوری که خدمتون اعلام کردم، امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی خواهد داشت. ارتباط ما برقرار شده، منتظریم که زنگ این گفتگوها و آغاز جلسه انشالله به صدا در بیاد و شما رو در جریان قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 195 نفر از همکاران عزیزمون رسمی است. دستور جلسه رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه دهم روز یک شنبه 15 تیر ماه 1399 هجری شمسی مطابق با 13 ذیقعده 1441 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه ابراهیم آیات 31 تا 34، اول گزارش وزیر محترم امور خارجه در مورد مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در سال جهش تولید در اجرای بند 8 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دوم گزارش سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد عملکرد آن وزارت‌ها در سال جهش تولید در اجرای بند 8 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
تلاوت آیات کلام الله مجید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم فأخرج به
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
تشکر از قاری عزیزمون جناب آقای جعفر فردی. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو به آن بندگانم که ایمان آوردند تا نماز را برپا دارند و پیش از آمدن روزی که در آن نه خرید و فروشی هست و نه دوستی، از آنچه روزیشان کرده ایم پنهان و آشکارا ببخشند. خداوند کسی است که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و از آسمان آبی فرو باریده، آنگاه بدان انواع میوه‌ها را برای روزی شما برآورده است و برای شما کشتی‌ها را رام ساخته که به فرمان او در دریا روان شوند و رودباران را نیز برای شما رام کرده است و خورشید و ماه را رام شما کرد که پیوسته روانند و شب و روز را نیز برای شما رام کرد و از هر آنچه که از او خواسته اید به شما بخشیده است و اگر نعمت الهی را بشمارید نمی توانید آن را چنان که هست شمارش کنید که انسان ستمکار در حق خیش و ناسپاس است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ.
خب تشکر میکنم از همکارانم. ضمن عرض خیر مقدم به وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف و معاونین و همکاران عزیزشون، جناب آقای امیرآبادی دستور جلسه رو اعلام فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، اولین دستورمون گزارش وزیر محترم امور خارجه در مورد مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در سال جهش تولید هست. دعوت میکنیم از وزیر محترم خارجه جناب آقای دکتر ظریف تشریف بیارن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم هیئت رئیسه و خواهران و برادران گرامی، نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی. از آنجا که اولین بار است که در مجلس محترم حضور پیدا میکنم برای صحبت، ابتدا به اعضای محترم و به هیئت رئیسه تبریک عرض میکنم و برای همه دوستان از خداوند متعال توفیق خدمت به مردم بزرگ ایران رو مسئلت دارم. اگر آقای رئیس اجازه بفرمایید، من عرایزم رو با یک کلیاتی در مورد تحولات بین المللی و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قالب این تحولات شروع کنم و بعد اگر دوستان مطالبی رو داشتن استفاده می کنم و در خدمتتون خواهم بود. امروز دنیا شاهد یک تحول عمده در روابط بین الملل که شاید در 100 سال گذشته یا لااقل در 70 سال گذشته بعد از پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. این تغییرات در روابط بین الملل بنیادینه و ماهیت بسیاری از مفاهیم و روابط در روابط بین الملل در حال تغییره. این تحولات از پایان امپراتوری شرق شروع شد. البته غربی ها فکر می کردند که این پایان یعنی پیروزی جبهه غرب، ولی به زودی فهمیدند که یک شرایط جدیدی بر روابط بین الملل حاکم شده و اشتباه برداشتی که در ابتدای دهه 90 میلادی کردند، هنوز غرب داره تاوان اون اشتباه برداشتی رو میپردازه. لذا اون چه که مهمه در شرایط سیال گذار بین المللی که الان 30 سال ما در شرایط گذار هستیم و هیچ پایانی برای این شرایط گذار هم فعلا در مرا و منظر نیست، مهمترین نکته در این شرایط گذار فهم دقیق و عدم اشتباه. هر کس که در شرایط گذار در تاریخ اشتباه کرده دچار مشکلات اساسی شده و بعضی حکومت ها به پایان رسیدن. متاسفانه ایران هم در تاریخ معاصر در مقاطع گذار به دلایل مختلفی علارغم اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خودش نتوانسته تا قبل از انقلاب اسلامی نقش بسزایی رو در این شرایط ایفا بکنه. فرصت‌ها از دست رفته، شاید به خاطر اینکه در گذشته جهتگیری‌های جهانی شناخته نشده، کنشگری فعال نداشتیم، انسجام داخلی شاید نداشتیم و شاید مهمتر از همه نخبگان جامعه ما در شرایط گذار نه تدبیر کافی داشتن و نه شجاعت کافی که در شرایط گذار بتوانند شرایط کشور رو به شکلی مدیریت کنند که شرایط گذار به نفع کشور تمام بشه. امروز شرایط گذار دو مشخصه مهم داره. مشخصه اول شدن مداومه یا سیالیت همه جانبه، ائتلاف های کوتاه مدت و فرصت طلبانه و تحول در مفاهیم. من قدری راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد. و تحول دوم جابجایی مراکز و کانون های قدرت در روابط بین المللی، حرکت از جهانی که همه چیزش در غرب اتفاق می افتاد، از اتفاقات مهم تا تصمیم گیری های مهم غرب محور بود، به جهانی که امروز شده جهان پسا غربی، یعنی جهانی که در اون غرب محور همه تحولات بین المللی نیست. اما موضوع اول که تحول در مفاهیم هست، همه مفاهیم بین المللی، همه مفاهیم روابط سیاسی دچار تحول بنیادین شده.
نه اینکه مفاهیم قبلی نابود شده، اما مفاهیم جدیدی جایگزین شده که فرصت ویژه‌ای رو برای کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایجاد کرده. و امام راحل رضوان الله تعالی علیه اولین فردی بود که این تحول رو تشخیص داد. اگر نامه امام به گورباچوف رو ملاحظه بفرمایید، میبینید در اون زمان حضرت امام این تحول رو تشخیص دادن و به دنبال ایشون سلف صالح ایشون مقام مقام معظم رهبری مدظله العالی همین روش رو ادامه دادن. اون چه که تحول پیدا کرده این است که امنیت و قدرت دچار تحول شده و مفاهیم جدیدی میتوانند امنیت ساز باشند و میتوانند امنیت رو ایجاد بکنند. دوم اینکه جهان فقط غرب نیست، همونطور که عرض کردم، و حتی در درون غرب یک جنگی بین جنگ داخلی در غرب بین قدرت و نظام لیبرالی جهانی شکل گرفته. قدرت‌های غیر غربی برآمدن چین، برآمدن کشورهای تازه ظهور، و همین نگرانی آمریکا از ابتدای دهه 90 بوده و همه سیاست‌هایی که آمریکا دنبال کرده به خاطر این بوده که فکر می‌کرده در این شرایط انتقالی اگر سریع نجنبه امکاناتش رو از دست میده. برای اینکه آمریکا بتواند شرایط قدیم رو نگه داره، یعنی آمریکا امروز به عنوان یک قدرت ارتجاعی، قدرتی که تلاش میکنه شرایط گذشته رو که به نفعش بوده نگه داره و از رو آمدن مفاهیم جدید قدرت جلوگیری بکنه، این است که تمام دنیا رو امنیتی بکنه. شما اگر امروز ملاحظه بفرمایید ببینید آمریکا کرونا را هم امنیتی کرده، یعنی با چین برخوردی میکنه که انگار ویروس کرونا یک تحول امنیتی است. گرچه بعضی تئوری هایی هست در مورد امنیتی بودن کرونا از هر دو طرف، اما آمریکا به دلیل دیگری داره این رو امنیتی سازی میکنه، برای اینکه بتواند خودش رو حفظ بکنه. در کنارش جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرتی که میتواند در شرایط جدید با شناخت صحیح براید از این وضعیت انتقالی، تلاش داره امنیتی بکنه. حالا تو این شرایط یک فضا برای کنشگری ایران به وجود اومده و ما باید این رو بپذیریم که اگر در شرایطی هم میشد گفت که امر محتوم در دنیا وجود داره، گرچه بر اساس تفکر اسلامی ما معتقد به محتوم بودن و جبر نیستیم، اما امروز تفکر محتومی با بر پایه همه مبانی روابط بین الملل غلطه. هیچ امر محتومی در جهان وجود نداره، همه چیز در حال شدنه و انسان و کشورها به عنوان قدرت‌های کنشگر میتوانن تأثیرگذار باشند. هر گونه محتوم‌انگاری به معنی تسلیم در برابر قدرت هاست. محتوم‌انگاری خطر جدی که جوامع رو تهدید میکنه و ما باید بپذیریم که ما کنشگریم، ما تأثیرگذاریم، ما میتوانیم آینده خودمون رو خودمون شکل بدیم. امروز شرایطی شده که نه تنها کشورها بلکه یک فرد انسانی هم میتواند در تحولات بین المللی تأثیرگذار باشه. توی این شرایط که جمهوری اسلامی با یک قدرت واقعی و اون قدرت معناییه که امام راحل این رو به خوبی درک کردن و به خوبی هم از اون استفاده کردن و مقام معظم رهبری هم در سیاست‌های داهیانشون همین رو پیگیری میکنن، جمهوری اسلامی یک قدرت در حال برآمدنه و برای همین هم هست که آمریکا یک جنگ تمام عیار به عنوان نماینده نظام قبلی، به عنوان کسی که میخواهد اون روابط کنشگری نظام قبلی رو حفظ بکنه، بر جمهوری اسلامی حاکم کرده. در این جنگ تمام عیار آمریکا میخواد چند کار انجام بده که مهمترینشون یک برساخته است، یک در واقع یک مفهوم سازیه و اون این است که از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کنه. وقتی از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کرد، موضوع ایران میشه موضوع مکانها و حوزه هایی که آمریکا در اونها اقتدار داره، مثل شورای امنیت، یا اینکه بکشونه به حوزه های امنیتی اقتصاد، بتونه از ضربهای امنیتی در اقتصاد جهانی که یکی از کارهای مهمی که آمریکا در دوران اوباما انجام داد، با علم به این که داره قدرتش رو از دست میده، ضربهای اقتصادی جهانی رو امنیتی سازی کرد، مثل بحث‌های مبارزه با پولشویی، مبارزه با در واقع تأمین مالی تروریسم و اقداماتی از این قبیل، که توانست دنیا رو در یک حوزه‌هایی گرفتار بکنه و از اون حوزه‌ها همه دنیا رو استفاده بکنه برای پیگیری اهداف امنیتیش. نظام اقتصادی آمریکا در این فاصله توانست یک قدرت ویژه‌ای رو بر نظام اقتصادی جهانی پیدا بکنه و اینها هستند که جمهوری اسلامی باید در میان اینها بازی بکنه. دومین کاری که آمریکا تلاش کرده انجام بده بعد از امنیتی سازی ایران، اجماع سازی علیه ایرانه. شما توجه بفرمایید، از دیماه 1396 تا هفته گذشته 4 جلسه ویژه شورای امنیت با فشار آمریکا برای فشار بر ایران تشکیل شده. جلسه ای که در دیماه در بهمن 96 نماینده وقت آمریکا در مورد موضوع اختشاشات برگزار کرد، جلسه ای که به ریاست آقای پومپئو برگزار شد، جلسه ای که با حضور آقای ترامپ برگزار شد، و جلسه هفته گذشته که با حضور بنده دبیرکل و آقای پومپئو برگزار شد. در همه این حرکت ها به لطف خدا آمریکا منزوی بوده. شما ملاحظه کردید در جلسه‌ای که آمریکا برای اختشاشات برگزار کرد، همه اعضای شورای امنیت در مورد برجام صحبت کردند. در جلسه هفته گذشته که آمریکا باز هم تلاش کرد برای امنیتی سازی ایران، همه اعضای شورای امنیت هم بر این اصرار کردند که برجام مهمه، هم بر این اصرار کردند که آمریکا داره سیاست غلطی رو دنبال میکنه. هدف دوم آمریکا، هدف سوم آمریکا، روایت سازی های جعلی از ایران در منطقه و جهانه. ما باید توجه داشته باشیم که بازی آمریکا در این روایت سازی ها چیه و خودمون گرفتار این بازی نشیم. چهارمین کاری که آمریکا داره انجام میده، فشار بر دوستان ایران و هدف قرار دادن منافع ایران در منطقه است، که در این حوزه هم نیاز به توجه ویژه ما هست. و مهمترین هدفی که آمریکا داره دنبال میکنه، جدا کردن مردم از حاکمیت، ناکارآمد نشان دادن نظام و مشروعیت زدایی به زعم خودشون از نظام. اگر کتاب بولتون رو دوستان نگاهی بکنن، میبینن که در پشت همه این سیاست‌هایی که آمریکا داره دنبال میکنه به نام فشار حداکثری، این اهداف نهفته است و آمریکایی‌ها دارن این اهداف رو دنبال میکنن. خب حالا ما باید چه کار بکنیم؟ مهمتر از همه انسجام درونیه. سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست. به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی رو مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. این یعنی اینکه اجتناب از دوگانه سازی، اجتناب از دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی. بحث دوم تمرکز بر منطقه و همسایگانه. ایران باید در منطقه به عنوان تولید کننده امنیت و ثبات و توسعه برای همسایگانش شناخته بشه. ما باید سیاست همسایگی رو دنبال بکنیم، همسایگان ما احساس بکنن بهترین روابط رو با ایران دارن. به همین دلیل هم ما در 7 سال گذشته بیشترین ارتباطات رو با همسایگان داشتیم. امروز بهترین روابط رو ما با ترکیه، با روسیه، با افغانستان، با آذربایجان، با بعضی از همسایگان جنوبیمون که خواهان روابط خوب با ایران بودن، با عراق، با پاکستان و با افغانستان داریم. تعداد سفرهای بنده به این کشورها چندین برابر سفر به بقیه کشورهاست. بیش از 20 سفر به روسیه، بیش از 20 سفر به ترکیه، سفرهای متعدد به پاکستان و افغانستان و عراق، اینها همه تمرکز بر همسایگی هست. نقش